الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبده و رسوله الذی ارسله لانقاذ امره و انهاء عذره العبد المعید مولانا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فَإِنْ فَاعَتْ فاصله بینهما بالعدل، اگر هم در داشت به حسن خدا و بین این دو خلطه اصلاح بده به عدالت. اینم حالا یا تکرار هم حسن اولی که هم مقام اصلاح طلبیه، یا این که بزن دستور جدایی به اعتباری که بعد از خاتمه جنگ. دستور دیگر می‌فرماد و عقد کنید، خودتون هم اهل عدالت باشید. در جلسه قبل بعد بود که اینجا خیر به معنای عدالت به عدالتی که در رابطه با حقوق افراد، حقوق افراد را و سهم افراد را عدالت بده. ان الله یحب المقتصدین، خداوند اهل خیر و عدالت را دوست دارد. نفت چهار دستور بود که در یادی شده هست. راجب به قسمت اول که دستور اصلاح طلبی، یه قدری در کلمه اصلاح صحبت کردیم که کلمه اصلاح مقابل افساد در اینجاها. افساد یعنی چیزی را از او وضع صحیحی که باید داشته باشه، که اگر او وضع را و اون نظم را داشته باشه، اثری که میخوان برش بار میشه و از او وضع به همش بزنن، این افساده. هر شد مثلا یه دعوایی که باید یه خاصیتی داشته باشه، یکی مثلا دستور اینه که در جای خنک نگرش دارن، وقت در جای گرم نگرش داشتن، وقتی که به درد نمیخوره، دوی دعوا فاسد شده به وضعیو. حالا وضعی را داره به او اثری که ازش میخوان برش بار نیشه، این میشه فساد. و افساد یعنی ایدو قرار دادن چیز را از حال صلاح بیرون آوردن و به هم ریختگی درش ایجاد کردن، این میشه افساد. و پس اصلاح عبارت میشه از رفع فساد، و فساد عبارت میشه فساد یا افساد عبارت میشه از برطرف کردن صلاح. و یکی از وظایف بزرگی که ما داریم همون مسئله اصلاح است. گفتیم مثلا آیه قرآن میگه و اصله و ذات بینکم، شما روابطتون را روابط صالحه قرار بده. این یکی از وظیفه های بسیار بزرگ ما که باید حتی امکان در مقام اصلاح باشیم. حالا این مطلب قابل بحث مثلا در حال حاضر که زمان جنگه و هیم هی ازدی پیشنان دنیا همیان که شما سلس میده غیر ظاله یک که به اندازه شما میکنید به معنای اصلاح را معنی کرده باشید. یعنی که ارز کنم که همچنانی که عرض شد، اصلاح کردن یعنی یه فسادی، یه درگیری که پیدا شده اونو رفع کردن. یه کاری بکنیم که او درگیری این نباشد، این فسادی که پیدا شده اون نباشد، این میشه اصلاح. حالا درگیریایی که پیدا میشه که وقت باید اصلاحش کرد، این درگیریا گاهی درباره حقوقه، درباره حقوق. مثلا بعضی که یه فردی با یه فرد دیگه اختلاف ملکی دارن، یک کدوم مدعی است این ملک مال منه، تو میگه نه مال منه، به نتیجه با هم درگیری دارن درباره این ملک. یا یکی مثلا دو تا تاجر با هم اختلاف حساب دارن، تو میگه من مثلا 20 میلیون تو میخوام، تو میگه نه نمیخوای. درگیریشون درباره اینطور اموره. یا مثل اختلاف خانوادگی، یه خانواده زن و شوهر با هم یه درگیری و اختلافی دارن که بینشون حال صالحی نیست. یک درگیری ها اینجوره که این مبنای مذهب نیست، درگیری مکتبی و مذهبی با هم ندارن. خب مثل تو مسلمان، هر دو مسلمان نمازون و یه مسجد هم میرن، اما بینشون سر یه امر مالی اختلاف هست. یه جور درگیری ها طرف هم درگیری رو مبنای مذهب، مبنای مذهب. مثلا او اهل این دینه و اون پیروان اون دین را به خودش حق میده که و به اونا حمله کنه، یا اونا به حسب مذهبشون به خودشون حق میدن که به اینها حمله کنن. اینم یه جور درگیریه، روبرو هم افتادنه، اون مبنای مذهب. و حالا اصلاح این دو گونه درگیری هر کدوم برای خودش جداگانه باید مورد صحبت باشه. برای بنده همدی جمعون یه خود تنگین و دیگه هست که حقوقش مثلا اقسامش ممکنه تو جهنا نمونه دیگه، ولی خود ساره نیست. اجالتا نزاها و درگیری هایی که درباره حقوق رو مبنای مذهب اینها نیست، دو سه جور اصلاح درش تصور میشه. و درگیری های مذهبی هم اونم یه دو سه جور اصلاح دیگه درش تصور میشه. ما اینا رو باید هم باز کنیم که ببینیم اصلاحی که اسلام میگه منظور چیه. در او قسم اول که درگیری های مربوط به حقوقه، این دو سه جور تصور میشه. یه جورش اینه که طرفینی که با هم درگیری دارن و اختلاف بینشون هست، رابطه شون تیره و تار شده، حالا خودشون بخوان اصلاح کنن، یه یکی دیگه بیاد این میونه و قدم خیر برداره و بینشون اصلاح بده، به این باشه که به این طرف دیگه تو از کلون حقت صرف نظر کن و به اون طرف هم دیگه تو از کلون حقت صرف نظر کن. یعنی وقتی خوب اینا دقیق میشن، میخوان ملاحظه کنن، مثل طبیبی که میخواد یه مریضی رو معاینه کنه، خوب دقیق میشه که ببینه این دردش چیه و دوا رو براش بیان کنه. شخصی هم که میخواد قدم اصلاحی برداره یا خود طرفین میخوان با هم اصلاح بدن، رسیدگی کنن، ببینن آخه دردشون چیه که با هم درگیر شدن، همچی تشخیص داده شد که ای بخواد رو حق خودش پا پشاری کنه، اونم بخواد رو حق خودش پا پشاری کنه، تا صبح قیامت این نزاع هست. پس کی برداشته میشه؟ این است که این طرف یه قدری از حقوق خودش دست برداره و او طرف هم یه قدری از حقوق خودش دست برده، که طرفین هاشونو به قول ما از رو علف بعد بردارن تا این نظارت. و این شما لطف فرمایید که از حق غیر خوش نیست، اینجا خوش میداریم. حالا اونو رو بحث اینجا جا ندارد ما عرض کنیم، اما این که میگویم حق داریم، حق معنیش اینه که اختیار داریم استفاده کنیم از حقمون، اما واجبم نیست که از حقمون استفاده کنیم. ما حق معنیش اینه که قابل گذشت هم هر نظیر این که اگه کسی کسی رو کشته پسر بزرگ او کس حق دارد قصاص کنه، اما چون حق دارد حق هم دارد حق. مثلا حق معنای حق غیر از معنای حکم و وجوب، حق قابل گذشت هست. وقت طرفین درگیر وقتی ارزیابی میکنن میبینن که درگیریشون زیر سر اینه که این حتما میخواد حقوق خودشو به تمام کمال برسه دریافت کنه، اونم همینطور به نتیجه درگیری میشه. ولی اگر بیاند یه قدری از حق خودش گذشت کنه، یه قدری هم او از حق خودش گذشت کنه، به دیگه نزاعی نیست. وقت اینجا اصلاح بده، حالا یا خود طرفین درگیر بیان خودشون خودشون اصلاح بدن با این قرار داد، این حق این اصلاحی که هم شرعن خوبه هم عقلن خوبه. حالا من از آیه قرآن یه مثالی برای برادرها میزنم در رابطه با نگاه‌های خانوادگی. یه آیه هست که آیه 128 از سوره نساء که در شأن نزول این آیه که میخونم میگن که دختر ابی سلمه یا محمد بن سعد ابی سلمه دخترش زن یه شخص بود به نام رافع ابن خدیج یا شخص دیگری، حالا اسمش ممکنه بنده خوب یادم نباشه. اجالتاً اون شخص که این زن را داشت یه زن دیگر هم گرفته بود و او زن جوان بود و او زن اولی دیگه پیر شده بود، دیگه آب و رنگی نداشت و اون طلاقش داده بود ولی هنوز عدهش نگذشته بود. اون طلاق رجی تا عده نگذشته مرد حق رجوع به زن داره. وقت این زن که طلاق داده شده بود نزدیک های گذشتن عدهش خواستی من رجوع میکنم و دو مرتبه تو زن من باشی، ولی دیگه از من حق چون یکی از حقوقی که زن به گردن شوهرش داره حق همخوابگی چهار شب یک دفعه، مثلا کسی که بیشتر از یک زن داره و مثلا هر زنی 400 یه دقیقه بهش میرسه، به این مردش شب و اونجا بگذرونه. حالا لازم نیست که جاهای حساس هم برسد و نرسیده به خوری نیست، اما اجالتا این مرد باید این کار شد یه دفعه که اتاق او زن به پرده باشون مقدارش که متعارفش میشینن با بیشینند و ازا بخورن، بعدا یک بخش در مثلا به سر بذارن این طور اونجا حق المزاجعه قرار که شوهره پیشنهاد کرد که اگه خواستی رجوع میکنن به زنم باشی، اما این حق را دیگه از من نخواهد رسی دو رسیم بکنم در این ها و ایدو. اما اگر بخوای تو حقم صاف و شاری کنی که حق را دو بگیری، منم از او حقم استفاده کنم، چون مرد حق طلاق داره دیگه، از طلاق و به ید من حق از بستا محصل طلاق دست شوهر. اینجا دو تا حق، یکی حق طلاق به دست شوهره و یکی حق همخوابگی. و حق طلاق به لح مرد حقیق به نفع او، و حق همخوابگی حقیق به لح اون زن به نفع او. دو تا حق، یکی حق طلاق یکی حق همخوابگی. این دو طرف درگیر یکی حق رو داشت که به نفعشون حق طلاق داشت، اینم حق کدن اینا رو برادر رو بکنم میدونم، اما حالا تکرارش هم عیب نداره. طلاق بعد چیزیه و اینها منتاش ما بعد داریم بدتر هم داریم. این که طلاق خدا مباح کرده برای اینه که راهی زندگی خانوادگی به یه بنبستی میرسه که هیچ راه حلی نداره بلا طلاق ده. بلو طلاق بده اما بخواد واقع نشه دوکار بدتر از بعد میشه. اینه که حق طلاق قراره مسیحیت که هی به اسلام اشکال میکنن که میخواستن طلاق رو قرار بدهتون ها، حتی را خودتون ناسخار کدن که حالا به یه شکل دیگه طلاق را عملی کنن. علی حال حالا یه حقی داره من که طلاق بده، یه حقی داره زن که در صورت که زن این مرد بشه چهار صد یک دفعه حق المزاجعه یا حق نفقه مثلا. و زن بخواد کاف و تاری کنه حقش رو بگیره، اونم یه دفعه نگیده میتونم باشه به سر بذارم و اینها مثلا اونم ممکنه از او حقش استفاده کنه. و بنابراین به این جور استوار کنن که رفع این تشاجر را که او از حقش بگذره اونم حقش رو عمل نکنه، این شد اصلاح. دو وقت در رابطه به نزاهای خانوادگی مثلا همین اختلافات زن و شوهری یه آیه در همین سوره نساء است که ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. خطاب به مسلمان است که یه خانواده رو دیدید که اینا یه درگیری بینشون هست، یه درگیری خطرناکیه که خفتم شقاق بینه ما، ترسیدید از شقاق و اختلاف بین اینها، شما بیاد مثلا نیمدیگری کنید طب از او حکم هم من اهل این و حکم هم من اهل ها، یه حکم استقامه مرد و یه حکم استقامه زن که اینا بیان و بیدونن از اهلشون باشه برای که بیشتر به همکارشون خلا دارن در اینها، اینا بیان اینا بیشتر و اینا رعی بدن به دور اصلاح بدن به دور رساله ها هست. به حکمین هر قضاوتی کردن هر رنگی بیستن زن و شوهر ملزمند به عمل کنند. مثلا تو رسالا میگه این حکمین میشه سنزیدن که این داما میخواستی زنشو پیش خواهر خودش میگرده یا پیش به قول ما نجفاوتی هست که خونه خارسو میخواد میگرده و این جنگ عروس و خارسو و جنگ های قدیمیه و این اصلاح بشه درست نیم همچه ارزیابی که کردن درست است که اختیار منزل دست شوهره، ولی حالا این اصلاحی که شوهر بخواد از این اختیار خودش استفاده کنه این نگاه خاطره پیدا نمی کنه. دیدن همه فسادها مثلا یک سر حالا یا خیلی خوشده یک سر خارسو ما یه وقتی توی منزلی که بودیم و خیلی وقتا اول شب صدا داد و قال توی خونه همسایه اون بلند بود و این بعضی دوست که این شب خود زن گرفته بود مادرم داشت از اولی که ها میذاشت توی خونه مادر بنام که از دست عروض گله کردن زن دیگه کرده زن دیگه کرده اینها وقت این داماد هم شد این پسر ها شد یه کتک مفصلی رو زنش میزه بعد روش میکرد به مادرش میگفت نه حالا دلت حالومه حالا گاهی یه جوری میشه خب نیمشه باید حالا یه جوری کرد که نزا اینجا خب حالا درست شوهر حق اختیار منزل باشه اما وقتی نیمشه و نزا هست اخلاقم جور نمیان و حکمان این جور نظر دادن این اینا تو دو تا خونه زندگی کنن فعلو هم نباشن و اینجا تو رسالا میگن این جور اصلاح ها رو در این صورت طرفین باید بپذیرن. قبلا فرمودی که آیه قرآن میگوید ان یریدا اصلاحا اگر اراده بخوان راستی اصلاح کنن یوفق الله بینهما خدا هم بینشون توافق برقرار کنه. حالا او آیه که میخواستم براتون عرض کنم اون غیر از ای آیه حالا ای آیه هم عرض کنم حالا اون آیه اینه اراده به همون زن و شوهری که شوهر زن دو دیگری داشت و به ای زن بی‌اعتنایی کرد و آیه قرآن گوید و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. فرمود اگر زنی از ناحیه شوهرش میترسد نشوز شوهر، نشوز در دایره خانوادگی مردی ناشز بشه یعنی خودش یه جایی وامی داره که به خودش حق میده که حق زن ادا نکنه، یا زن ناشزه بشه یعنی خودش یه جایی وامی داره که به خودش حق میده که حق شوهرش رو ادا نکنه وقت میشه ناشزه. وقتی اینجا خودش میفرماد که ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا اگر زنی از ناحیه شوهرش میترسد نشوز شوهر او اعراضا یا میترسد این شوهر دیگه از یه اعراض کنه و به یه اعتنا نکنه فلا جناح علیه ما ان یصلحا بینهما صلحا مانعی نیست بر این زن شوهر عیبی نداره که خودشون بین خودشون یه صلحی برقرار کنن و صلح و خیر صلح خوب چیزیه و احضرت الانفس و شوه شوه به معنای بخله یا معنای جمله این میشه که نفوس شوه و بخل همیشه براشون هست. میگه کسی که تربیت الهی درش اثر گذاشته باشه بخلش را عقیم کرده باشه، ولی قاعدتا نفوس بناشون بر بخل ورزیدن. خب او شوهره نمیخواست دیگه خرجی به این زن بده به نفقه، و زن تازم که گرفته بود تو وقتی زن اگه بخواد نفقه خودشو مطالبه کنه دیگه من میخوام با قانون خانوادگیمون به هم نخوره، نفقه هم بهم بده یا با حق المزاجره هم ادا کنی، خب اون نمیتونه، بخلش نمیذاره. ولی اونم راه قانونی داره که طلاق بده، وقت بیان رو صلح بدن که او طلاق نده، و اینم به چنین چیزا یه راه اصلاحش این شد که طرفین یه قدر از حقوقش رو گذشت کند، اونم یه قدر از حقوقش تا توافق حاصل بشه و او درگیری که بود از بین بره. یه جور یه صلح بنیادی داریم که اون ما باید اول عرض کنیم افلت کردیم، و صلح بنیادی نیست که از طرفین رو یه طوری تربیت کنیم که از انگیزه اختلاف از ریشکن بکنیم، ریشکن کردن. مثلا گاه آخه اختلاف حساب ها به هم مثلا با هم درگیر شدن و تو سر و کله هم زدن زیر سر یه انگیزه های فسادی که در انسان هست، اگر ما هنر این معنا رو داشته باشیم که طرف را به نصیحت، به تربیت، به یه خوندن آیات، خوندن روایات، بالاخره تنبهات، تذکرات یه جوریش کنیم که از قلبن و روحن جوری باشد که دیگه فسادی پیش نیاد، اون بهترین صلح ها. که مثلا این بخل که مانع میشد که مرد حقوق زنش رو ادا کند، ما اگر هنر داشته باشیم تربیتش کنیم، این آدم بخیل رو عوضش کنیم، بخلش رو ازش بگیریم و عوضش پیش نظر بازی و مثلا حق شناسی بهش بده، یه اصلاح و یک اصلاح خیلی زیر بناییه. اما حالا این درجه اولشه، نشد اونجور اصلاح دیگر که طرفین درگیر را ما اصلاح بدیم، این طرفین درگیر اصلاح بدیم که بعض حقوقشون گذشت نه، و این خلاف عقل هم نیست. و همطور که اول عرض کردم اساسا حق غیر از حکمه، اینجوری حق معناش نیست که من تسلط دارم خواستم استیفا میکنم این حقمو دریافت کنم، نخواستم هم گذشت میکنم. وقت طرفین گذشت کنم از بعض حقوقش، حق متقابل دارم، یه حقی طرف دارد بر علیه او، یه حق او طرف دارد بر علیه ای، وقت اینا این دو حق متقابل رو صرف نظر کنم، هم ای از حقش صرف نظر کنه، هم او از حقش صرف نظر کنه، که میشه اصلاح. قسم سوم که هست اینه که میخوان اصلاح کنند، چاره ای نیست الا این که ما اقل و ضررین را بگیریم، یعنی ضرر کمتر را بگیریم. هم دائره که یه ضرر خیلی بزرگ بهمون بخوره یا یه ضرر کمتر، هم عقل میگه هم شرع تأیید میکنه که عاقل ضرر کمتر رو میباست بگیره و ضرر بزرگتر رو دفاع کنه. اینجا اینم یه جور صلحیه. حالا از باب مثال، ما با یه کسی درگیر شدیم، این زور و به ما زور میگه، ولی کم مثل این که اگر یه گرگی حمله کردست به یه گلهی، اگر یکی دو تا گوسفندار رو صرف نظر کنیم که باقیشو به سلامت برسونیم به منزل، خب عاقلونه خیلی کار کردیم. ولی در صلح درد ناچاری، دردی که چاره ای نیست و اینها، اینجور صلح برقرار میکنیم و اینها، این صلح است. ولی این همین در مجوزش در صورتی که ما در موضع قدرت نباشیم، اما قدرت نداریم که حقمون را کاملا استیفا کنیم، یه قدرشو گذشت میکنیم. مثلا یکی از یکی 30,000 تومان میخواد، این درست هاشا کرده، با آخرها میگه که ما حسل 10,000 تومان بید میدم برو. ما اینجا میگن نظیر کسی از یک کسی 100 تومان میخواد، رفت بهش گفت 100 تومان ما رو بده، این تا کفشش برداشت پرون به گفت مرد که چی میگو، تا کفش برداشت گفت باقی شده به اصطلاح. حالا خب حالا چکا کنی، یه تا کفش هم یه تا کفشه اجالتا اینطوری. خب حالا جایی که قانع شده به یه تا کفش، میبینیم خب یه مو خیر کندشه مفته اینجوری، خب این کارو میکنی اینطوری. از قضا تو رساله ها در مسائل یه بابی هست تو رساله ها کتاب صلح، وقت میگویند که صلح اینجوری که راستی یک کدوم از طرفین درگیر، اینها با هم یه طرف درگیر، این راست میگه دی حق داره، اونتاش اون طرف زورست و قلدرست، نیمشه چاره ای نیست الا اینکه یه قدری از حق گذشت کنیم که باقیشو بگیریم، یه قدرشو فدای باقیش بکنیم. یه از طرف مظلوم از طرف او قبیح نیست که یه قدری از حقش را گذشت میکنه که به باقیش برسه. ولی ای همینطوری که عرض کردیم، مجوز ای صلح این است که ما در موضع ضعف باشیم، او طرف مظلوم در موضع ضعفه. ولی از نظر فقهی تو رساله میگن که حالا بعضی دو نفر با هم مرافعه داشتن و مصالحه کردن به نصف از حق، اون نصف حق رو گرفت، چنین نیست که ذمه او طرفه که زور میگه او ذمهش بری شده باشه. 30,000 تومان تلف بدهکار بودست، حالا به 10,000 تومان سر و کرد و داد، بگم او 20,000 تومان دیگه بدهکار نیست، لب بینی و بین الله بدهکاره. میگه این که اون طرف یه جوری باشه که دیگه اصلا نمیخواد مطالبه کنه حق گذشت، اما اگه گذشت نکردست این بدهکاره. اینجور درگیریا که وقت اصلاحش به اینه، همینطور که عرض کردیم، این زیرتر این است که اون طرف مظلوم در موضع ضعفه، اما اگه در موضع قدرت باشه عاقلانه نیست که از حقش نگری که جنبه تربیتی داشته باشه غیر ظالمه، الا ظالم همطور خوشحفتش میشه. این همچنانی که ظلم بده، انزلام هم بده، ظلم کردن بده، تحمل ظلم هم بده. به ظالم دل و جرأت دادن که خب امروز اومد سر وقت ما، دید اینن یه راهشه، بیاد هی هر روز متعرض یکی بشه حق یکی رو مثلا قصد کنه و آخرا نصفشو بگیره باقیشو رد کنه، دوباره یه روز دیگه بره سر وقت یکی دیگه. نه، اینجور اصلاح ها صلاح نیست، مفسده اجتماعی داره. یعنی چنین تسلطی ما نداریم که حق خودمونو گذشت کنیم، بگویم حقمونو خب گذشت میکنیم، اگر حق خودتو گذشت میکنی، ولی نتیجهش این است که ظالم هی روز به روز قوی تر بشد و قرصتر بشد بر ظالم کردن، چنین حقی را ما نداریم. در این جاهاست که حالا این آیه شریفه، حالا ما نوعا اینجا مثال که میزدیم رو نزاع دو نفری یا خانوادگی مثال میزدیم، نزاع اجتماعی هم همینجور است. اگه فرض کردیم دو ده توی روستایی، مثلا تو دهات لنجون یه ده با یه ده دیگه سر یه قناتی دعوا داره و یه کدوم زور میگد مثلا، وقت اینجا بخوان اون مظلوم از حق خودش بگذره و او ظالم هی نیرو منتر بشه، این میگه که چاره ای نباشه. وقت در اینجا هست که این آیه قرآن، این آیه که حالا مورد صحبتمونه، میفرماد ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اولا این توجه داشته باشید، این آیه شریفه که میگوید ان طائفتان من المؤمنین، معلوم است که راجع به جنگای مذهبی نیست، برای که میگوید ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، راجع به جنگهای حقوقیه که اول میگفتن بسا همه مسلمان همه توی مسجد هم نماز بخونن، همه با هم هم به دنیایی با هم نجات بخونن. یه آیه میگه فاصلح بینهم، بینشون اصلاح بکن. خب او دو جور اصلاحات که یعنی جور یه اصلاح بنیادی، که اصلاح بنیادی این است که اونی که میخواد اون مایه نزاع رو از بین بردن، مایه نزاع مثلا او خلق بدی که درشون هست بخل میبرزن اونو از بین بردن، او اصلاح بنیادی میشه. یه جور اصلاح دیگر که یه قدر اینا از حقوقشون بگذرن، یه قدر اونا از حقوقشون بگذرن، اینم اصلاح در درجه دوم میشه. مثل اختلاف او خانواده که از آیه قرآن مثال بود. قسم سومش که اصلاح ایجوری که ظالمو بگو خب حالا تو خیلی مخواسته ظلم خیلی بزرگی مخواسته بکنی، حالا به نصف این ظلم قناعت کن. اینو چون گفتم ایجور اصلاح ای متحمل اقل و ضررین شدن، یعنی تحمل ضرر کمتر کردن اینا، ای در صورت استادن در موضع ضعف باشه. ولی آیه قرآن گردن ما مسلمان ها گذاشته که مسلمان یا طایفه از مسلمان که در موضع ضعف، که این ما در موضع ضعف بودن انگیزه این است که به ایجور اصلاح قانع بشه، خیلی حق خودشو نگیرد برای این که کمشو بگیرد، ما باید نگذاریم به اینجا برسه، باید که کمک مظلوم باشیم. به آیه قرآن که فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر بغض میکنه، بغض به معنی طغیان و گردن کلفتی است، بغض اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بغی میکنه یک کدومی بر دیگری، فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، قتال کنید با اونی که دیگر و این قتال دیگر. کی آتش بس بشه؟ کی خاتمه پیدا کنه؟ تا اون وقتی که حتی تفیع الی امر الله. وقت میخواییم بگم این حرفی که تو دنیا هست میگن جنگ به منظور برقراری صلح، از نظر اسلام جاش اینجا میشه، جنگ به منظور برقراری صلح. که راستی اینجوریه، دو تایفه درگی رو موضع ضعف، ما باید موضع ضعف ای رو جبران کنیم. یه حفره ای، این کفه ای طرف کفه ظالم میچربه، ما بیاییم رو کفه مظلوم، رو کفه مظلوم که ظالم میبینه میدون براش خالی نیست. آخه میدون رو که خالی میدید، ای رو در موضع ضعف میدید، ظلم میکرد. و حالا ندید که موضع ضعف نیست. المام یه حدیث از پیغمبر اکرم فرماد المؤمنون تتکافع دماؤهم تسعا یا یسعا به ذمتهم ادناهم و هم یدون علا منتواهم، که مؤمنین خونشون کف به یک دیگر، هملنگه یک دیگر، و به عهد خودشون هر کدوم حتی کوچکترین فردشون هم به عهد که مسلمون، به عهد که جامعه مسلمون بستس عمل میکنن و همه به منزله یک دستن در مقابل غیر خودشون. که وقت مطابق ای آیه شریفه مظلوم باید اونی که بهش داره ظلم میشه، مسلمونا با او یکی باشن بر علیه او ظالم، و این میشه جنگ به منظور برقراری صلح. فرق بین کاری که تو دنیا فعلا واقع میشه، یه طایفه ظالمی هجوم میاره، هجوم میاره ده. و یه ظلمایی میکنه، خرابیای بار میاره، نفوسی رو میکشه، تلفات بار میاره، اینها وقت تو اون موقعی که رو به شکست، یه عده‌ای میگن که خب میباید این دو طرف رو از درگیری سواشون کرد. یه دفعه هست که میجنگن با او ظالم که تو چرا اینجور هستی، اما اینجور که نیم کار که اینا نیم کنن، که اینا میگن خیلی خوب، حالا دیگه شد، او نفوسی رو که شهرهای رو خراب کرد، تلفاتی بار آورده، اینها خیلی زر سرزمین ها هم حالا هنوز در اشغالش هست، و وقت اینجا دیگه طرفین پافشاری نکنه، به همین حد واش دارن و الا نیرو پیاده میکنیم و چه میکنیم، اسمشو بذارن جنگ به منظور صلح. اما این نه، یعنی جنگ با مظلوم است که ظالم این قدری که برده کارش نداشته باشه، بذار ببره، این تقویت ظلم است، این جنگ به معنی تقویت فساد است، نه جنگ به عنوان برقراری صلح است. و این طور چیزا مثل خیلی چیزا که اسمشو میذارن امنیت، مثلا یه محیط رعب و وحشتی ایجاد میکنن که کس نتونه حرف بزنه، وقت اسمش میذارن سازمان امنیت. مثلا ما بارها گفته امنیت مثل یعنی او جوی که در او جو هر فردی از انسان بتونه با او امکاناتی که دارد به از امکاناتش استفاده کنه و به رشد و کمال خودش برسه. مثلا جامعه‌ای که دانشمند داره، کشاورز داره، تاجر داره، محصل داره و غیر ذلک، که هر کدوم اینا استعدادی دارند، امکاناتی دارند و استعداداتی دارند، وقت محیط آروم باشه، محیط آروم باشه که دانشمند بتونه به تحقیقات خودش ادامه بده و کشاورز بتونه به کشاورزی خودش ادامه بده و تاجر بتونه به تجارت خودش بپردازه و اداری بره به موقع خودش سر کار خودش، ترس این که حالا میره تو اداره کسی بریزه خونش رو بچاپد نباشه، یا او دانشمند میخواد بره دنبال تحقیقات خودش، ترس این که حالا میرد بره درس بگه مالش رو دوز ببرد، نه همچی ترسی نباشه، این میشه محیط امن. امنیت معناش اینه. توجه می‌فرمایید؟ مثلا حالا ما ادعی که اینجا هستیم، هر کدوم یه استعداد برای یه کاری داریم، وقت محیط امن است، من بخوام برم سراغ کارم، ترس این نیست که فرض بگی به مالم کسی دست درازی کنه، شما بخواید برید دنبال کارتون، اینطوره. این میشه امنیت. وقت که عناصری که میخوان وضع رو به هم بزنن، یه قوایی هست که اون عناصر رو ریشه‌کن میکنه، جلوشون رو میگیرد، اونا متعهد امنیت هستن. بروزام گفتن امنیه، مثلا اینطوری این میشه امنیت. اما نه اینکه رعب و وحشت ایجاد کردن به طور که هیچ کس نتونه نطق بکشه. خب پس قبرستون هم خیلی محل امن و امنیت، توپ امن افتاده، هیچ کس نفس از سینه در نمیاد. اونجا که امنیت نیست. این امنیت رو ما بارها گفتیم مثل هوای سالم میمونه. این هوای سالم باید باشه، هم ما نفس بکشیم، هم درخت ها استفاده کنن، هم حیوانات دیگه. هوای سالم همه احتیاج دارن، جو سالم هم همون جو امنیت است. جنگ به منظور برقراری صلح هم همینه. جامعه رشید، جامعه ای که به حد کمال رسید، این است که یه نیروهایی دارد. حالا دیگه بحث به این است که وضع وقت اقتضا کنه یه اشخاصی متعهد این کار باشن یا همه به حسب وضع یه جوریست که بالاخره کس به کس دیگه نمیتونه زور بگه، نیرو هست در مقابله. و ای آیه قرآن که میگه ان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، این مطلب رو از نظر بنده دارد بیان میکنه که اینجایی که طرفین درگیر یک کدوم حقوق دیگری رو میخواد برباد و دیگری هم اگه بخواد تن در بده بعض حقوقش رو گذشت کنه، زیر سر این که تو موضع ضعفه، وقت ما باید رو کفه مظلوم باشیم که کفه ظالم بر کفه مظلوم نچربه، بلکه کفه مظلوم بچربه بر کفه ظالم. و این جنگ به منظور برقراری صلح است. و البته حالا در رابطه با او قسمت مطلب، درگیری هایی که در رابطه با مذهب و عقیده که اونو بعداً عرض میکنیم، اما حالا این قسمتش ما میگویم این قسم سوم رو این آیه داره بیان میکنه که طرفان یک کدوم میخواد به دیگری ظلم کند و دیگری اگه بخواد تن به صلح بده از حقوقش گذشت کند، این اسباب اینه که در موضع ضعفه. نه، باید محیط جامعه محیطی باشد که اشخاص اگه خواستن از حقوق خودشون هم گذشت کنن، به دلخواه از حقوق خودشون گذشت کنن، نه به واسطه اینکه تسلط تا ظالم هاست و از حقوق خودش میگذره. اینجوری عرض کنم در تاریخ پیغمبر اکرم می نویسن که پیغمبر در سن 20 سالگی بودن که در مکه یه اتفاق افتاد، یه نفری از طایفه زبید، این دست فروش بود، چون در موقع حد اسبابی که جنگ و خون ریزی را جایز نمی‌دونستن جنگی نبود، لذا بازار تشکیل می‌دادن. سه تا بازار در حجاز بوده. بازار که می‌گم نه اینکه یعنی بازار تاق دارو، یه میدونگاه، یه بیابون، یه جای می‌مدن فلاس فهم کردن، مثل سه‌شنبه بازار، چهارشنبه مثل میدون کنه، از با مثال اینجوری وقت سه جا بازار تشکیل می‌دادن که اوکاز و مجنه و زل مجاز، سه جا بوده اینها. وقت یه نفر از طایفه زبید در بازار متاعی داشته است. آس ابن وائل پدر امرؤاس اومد متاعی را به اسمی که ازش بخره، مثلا قیمت کردند و اینها، وقت گفت خب بیار خونمون، خونه که حالا یا کوخی بوده یا هرچی بوده، این دست فروش جنساشو میبره تو خونه او، دستو میده کجا بگذار کجا بگذار تا که میذاره سر جاش، وقت بعد مطالبه میکنه این دست فروش که پول جنس ما رو بده، او هاشا میکنه میاد کجا چی چی اینها هاشا میکنه، این هرچی التماس میکنه نداره، میاد از خونه بیرون دست به دومن بزرگترا مکه میشه، کسی به دادش نمرسد، این وقتی معیوس میشه میرد بالای یه بلندی کوه ابو قبیس که به طور که صداش به تمام اهل مکه میرسده و میدیدندشم، این دوستت رو شعر میخونه که در او دوستت رو شعر تحیید میکنه مردم مکه را، به شعرش حالا ما تمامیش از حفظیم، گد یا آل فهرن لمظلوم بزاعته به بطن مکه نائدار و نفری و لعشعت محرمن لم یغز عمرته یا لر رجال و بین الهجر و الهجری تا آخری اشعار که ماحصلش نیست که ای آلفه ای قوم قریش به داد اون مظلومی برسید که سرمایه زندگیشو ازش بردن، اونم در بهترین جاها بین هجر اسماعیل و حجر الاسود و غیر ذالک، برسید به درد اون جولید مویی که هنوز از احرام بیرون نیامده است، اونها یه اشعار رو میگه تحریف میکنه. وقت بزرگترا مکه از همون میبینن دعوت میکنن یه مجلس مشاورهی تو خونه یه شخصی به نام عبدالله ابن جدعان تشکیل میدن و قراری میذارن و او قرارشون و پیمانی که عرب پیمانو میگن حلف، قسمو میگن حلف، پیمانو میگن حلف، یه پیمانی رو امضا میکنن که ماحصل این پیمان این بوده که تو این شهر اگه کسی خواست به کسی زور بگه ما طرفدار مظلوم باشیم که ظالم را شرش رو رفع کنیم از سر مظلوم. وقت از جمله کسایی که دعوت میشن 3-4 نفر بودن، اسمشون هر او فضل ابن کی که از این جهت این حلف را اسمش میذارن حلف فضول، پیمانی که فضل نام ها امضا کردن. و از جمله کسایی که دعوت داشتن در مجلس شخص پیغمبر اکرم بود که حضرت بیستاله بود. و یه نکته آموزنده‌ای داره، پیغمبر تازه تو 20 سالگیه، چقدر این مدت را به خوبی گذرونده که حالا که احتیاط هست به اشخاصی که هم بی‌غرض باشن هم دانا و وارد به اوضاع اجتماعی باشن، از حضرت دعوت میکنن که وقت میگوین حضرت بعد از نبوتش هم میفرموده لقد شهدت فی دار عبدالله ابن جدعان حلفا ما احب ان لی بهی همرن نعم، میفرماد من حاضر بودم در خانه عبدالله ابن جدعان و یه پیمانی رو من امضا کردم که حالام که پیغمبر شدم دوست ندارم که شترهای سرخ مو به من بدن که او پیمانم رو نقض کنم، نه، چون آخه یکی از احکام اسلام هم همین است که طرفدار مظلوم باشید و با ظالم به جنگی. خب این خلفی که اوروز پیمانی رو که اوروز امضا کردن، او پیمان هم مثلا که این آیه قرآن میگه که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الی امر الله. خب باقی موند برامون اون قسم دیگر از درگیری های مذهبی که وقت دنبالش جنگ ها و طرفین درگیر از رو عقیده به جان یک دیگر میفتن، همه شو قربت الله همو میکشند و ایتو چیزا مال یک دیگر رو میبرند و ایتو چیزا، وقت اصلاح در اونجاها به چه جور میشد که انشاءالله برای جلسه دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.